أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایاتی بود که برای رد نظریه مجهول المالک استدلال شده بود. به این روایات عمده آن معتبره ابی بکر حضرمی بود که مفادش نفوذ اجاره و قرارداد استخدام بین جوانان شیعه و حکومت بود، که فرمود چرا ابن عبد السمان جوانان شیعه را نمی برد تا برای او کار بکنند. فیعطیهم ما یعطی الناس. بعد فرمود شما چرا ابن عبد السمان عطاعت رو از بیت المال نمیده؟ اما علم ان لک نصیبا من بیت المال. و همینطور روایت جوائز العمال لیس بها بأسون، و یا لا بأس بجوائز سلطان. در رابطه با این روایات عرض کردیم که ممکن است بگوییم اذن ولایی داده است امام علیه السلام، یعنی در زمان حضرت حاکم شرع حضرت بود، امام معصوم بود و اذن داد. دلیل نمی شود که معاملات دولت ها فی حد ذاته صحیح باشد. در مقابل این اشکال ممکنه شما بگویید که ظاهره خطابات شرعیه در این است که به عنوان حکم شرعی از امام صادر میشه. امام که میفرماید جوائز العمال لیس بها بأسون، ظاهر است در حکم شرعی. و این که امام اذن بدهد و به عنوان اذن ولایی باشد خلاف ظاهر است. بر فرض کسی بگوید که اذن ولایی بوده، اذن ولایی ابدی بوده، چون حضرت نفرمود جوائز العمال لیس بها بأسون ما دمت حیا. اگر هم اذن ولایی بوده، اذن ابدی، و اذن ولایی ابدی با حکم شرعی عملا فرق نمی کنه، چون در حکم شرعی شارع مقدس تنفیذ کرده است معامله دولت‌های غیر شرعی را و هدایای اونها را مباح کرده است. در اذن ولایی ائمه به طور مطلق اذن دادند، فرقی نمی‌کنه. این اشکال به نظر ما اشکال درستی هست. یا ظهور جوائز العمال لیس بها بأسون در حکم شرعی، یا لااقل حکم ولایی ابدی است، شبیه اونچه که حضرت امام در رابطه با قاعده لازرر قائل بودند، که می‌فرمودند لازرر نهی سلطانی ابدی است از پیامبر اکرم. پیامبر اکرم احکام خدا را بیان می کرد. خودش هم در دین احکامی را زیاد می کرد، مثل عذاب رسول الله الى الصلات رکعتین. حرم رسول الله کل مسکر. مطلب دیگر این بود که به ماه و حاکمان هم دستورهایی میداد که ربطی به دین ندارد. فرق میکنه با سنن النبی که اضاف رسول الله الى صلات رکعتین. نه، اینها احکام ولائیه پیامبر هستند. این احکام ولائیه بر دو قسمت، احکام ولائیه موقته مثل امر به التحاق به جیش اسامه، احکام ولائیه ابدیه مثالش همینیست که حضرت امام فرمود نهی از ضرر، یعنی نهی از تصرف مالک در ملکش به نحوی که موجب ضرر به دیگران است. این به عنوان مثال عرض کردم و الا ما مناقشه داریم در این که لا ضرر نهی سلطانی باشد، ولی به عنوان مثال شبیه اون چه که فقها در نسب امام صادق علیه السلام نسبت به فقیه عادل للقضا میگن نسب ابدی، یا تحلیل خمس نسبت به مکلف دست دوم که انتقل الیه الخمس ممن لا یعتقد بالخمس او لا یلتزم بالخمس. یک سنی مرد، مالش که متعلق خمس است به ارث رسید به فرزند شیعه او. تحلیل ولایی کرده است امام و این تحلیل ولایی ابدی است. اینجا هم بر فرض امام اذن داد در اخذ جوائز الامال و این حکم شرعی نبود، اذن امام اذن ولایی ابدی است. این و لا بعث به جوائز الامال اختصاص به شیعه هم نداره. اگر یک سنی هم از امال جائزه بگیره به اطلاق این حدیث میگیم لا بعث به. اطلاق خطاب اقتضا میکنه که این تصرف ولایی و اذن ولایی ابدی باشه، چون اطلاق داره. امام معصوم امام است نسبت به همه الی یوم القیامه، فقط مثل بقیه حکام که نیست. حکام عادی فقط در زمان خودشون ولایت دارن، اما پیامبر و امام معصوم طبق ضرورت مذهب شیعه ولایتشون فراتر از زمان خودشونه، ولذا اذن ولایی ابدی مقتضای اطلاق این روایته. شیعه باشه اونی که اخذ میکنه جایزه امال را و یا جایزه سلاطین را، سنی باشه اطلاق دلیل میگه. اذن امام علیه السلام در گرفتن این سنخ از مجهول المالک که جوائز الامال، نه چون ولایت داره امام نسبت به کل مردم الی یوم القیامه، فقیه تا زمان خودش ولایت داره. منتها میگن اگر نسب بکنه قیم مثلا بر صغار را، اونو بحث میکنن میگن بعد از فوت اون حاکم شهر باقی میمونه اون نسب یا باقی نمیمونه، اون محل بحثه. اما راجع به امام معصوم که این بحث نیست. از طرف دیگه
از دانش و خود امام بعدی هم میشه گفتیم حالا
یا حالا یا حالا در زمان غیبت چی میگید شما؟ شما بگید ملاک عرفن در این زمان هم هست، یعنی همون نکته که باعث شد امام بفرماید جوائز العمال لیس بها بعثون در همه حکومت‌های غیر شرعیه هست. منتها این نکته برای ما خیلی روشن نیست، شاید نکتهش این است که شیعه در اقلیت بودن، از حقوقشون محروم بودن در اون زمان، فرق میکنه با زمان ما. پس بهتره بگیم اطلاق دارد روایت جوائز العمال لیس بها بعثون. عرفن هم اختصاص نداره به عمال حکومت‌هایی که مدعی خلافت شرعیه بودن. جوائز العمال لیس بها بعثون اهم از عمال حکومت اموی یا عباسی یا حکومت‌های غیر اینها که مدعی خلافت شرعیه هم نبودن اطلاق داره. بله، معتبره ابوبکر حضرمی قضیه خارجی است. معتبره ابوبکر حضرمی اطلاق ندارد. ما یمنع ابن ابی السمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. این بیش از اذن ولایی موقت ازش استفاده نمیشه، چون قضیه خارجیه است. بعدم که فرمود چرا عطای تو را نمیدهد، اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، باز قضیه خارجیه است. تا مادامی که بحث نصیب از بیت المال هست میفهمیم امام اذن داده، اما وقتی بحث نصیب از بیت المال نیست، از این روایت معتبره ابوبکر حضرمی نمیشه استفاده بکنیم. یک قضیه حقیقیه را، نه حکم شرعی کلی رو میشه استفاده کرد، چون بالاخره امام در این مورد خاص اینطور فرمود. مثل بله، قضیه خارجی است دیگه. ابن ابی السمال چرا جوانان شیعه رو نمیبرد تا برای او کار کنند و آنچه که به دیگران میدهد به این جوانهای شیعه بدهد؟ اما بر این جوانان شیعه این پول حلال است یا حلال نیست، اون به اطلاق مقامی فهمیدیم که حلال است. خب نه، از اطلاق ندارد. بله، میدونم لازمه همه چیز رو بگم. تو اون
مطلبی که روشنه که این کار حلاله، چرا این کار نمی‌کنه؟
تو اون روایتی که در مورد تصرف در مجهول المالک بود که معتبره یعقوب ابن معتبره یونس، نه معتبره یونس، که گفت که دوستی داشتیم که در مکه با ما هم سفر بود، اموالش نزد ما ماند. حضرت فرمود که این رو صدقه بده، تصدق به ثمنه علا اهل بیعه و تصدق به ثمنه. قال علا من؟ قال علا اهل ولایه. و این یه قضیه خارجیه بوده، ولی نمیشه اطلاقی ری کرد. شاید اذنم اذن ولایی باشد، چون قضیه حقیقیه ظهور دارد در حکم شرعی، و الا امام به عنوان یه قضیه خارجی خودشون اذن دادن که تصدق داده بشود به ثمن این مال مجهول المالک به شیعه. ازش نمیشه یه حکم کلی استفاده کرد که بگیم بله معلوم میشه مصرف مجهول المالک صدقه است، نیاز به اذن حاکم شرع هم نداریم. نمیشه اینو گفت. آخه الان یک کسی میره پیش مرجع تقلید میگه آقا من این مجهول، من این مال مجهول المالک رو تو ماشینم کسی سوار شد، کیفش پر پول بود، جا گذاشت، پیدا هم نمی کنم صاحبش رو. بفرماید که صدقه بده به فقیر. بیاد بگه باید من عز بدهم تا تو صدقه بدهی بر فقیر. بعدم بگه خب آقا عز بدید، بگه بسیار خوب عز دادم. این اصلا لازم نیست این حرفا، اما از اول میگه برو صدقه بده به فقیر. نه این که چرا صدقه نمیدی درست، اما چرا ابن ابستمال جوانان شیعه رو نمیبره ازشون کار بکشه و نه اما فرق نمی کرد، اون میشه الغای خصوصیت. اما از الغای خصوصیت که میکنید اذن ولایی دائم میخواهید استفاده کنید، یا در اون زمان امام صادق علیه السلام اذن ولایی داد و زمانهای مشابه و اذن ولایی داد که جوانهای شیعه از اون مال انتفاع، از اون اجرت انتفاع ببرن، بلکه بعید هم نیست که بگیم اون اجاره رو تنفیذ کرد، اما راجع به غیر شیعه ازش نمیشه استفاده کرد چون موردش مورد شیعه است. راجع به هر حکومتی نمیشه استفاده کرد که بگیم الانم در یک حکومت غیر شرعی دیگه دست مراجع بسته است، امام دیگه معاملات دولت ها را تنفیذ کرده اند، نوبت به اظهار نظر مراجع نمیرسد. از این معتبره ابوبکر حضرمی نمیشه اینو استفاده کرد. از لا بأس به جوائز العمال میشه استفاده کرد، یک قضیه حقیقیه رو که یا حکم شرعی الهی کلیست و عرفاً اختصاص ندارد به زمانی دون زمانی چون قضیه مطلقه است، نفرمون لا بأس به جوائز العمال فی هذا العصر، و یا اذن ولایی ابدی است اما راجع به جوائز العماله. باید از جوائز العمال به نفوذ سایر تصرفات حکومت ها الغای خصوصیت بکنیم، و این الغای خصوصیت مشکله. از جوائز العمال شاید مصلحت در این بوده که جوائز عمال رو تجویز کنن، اما قرارداد ببندی با حکومت تجویز نکنن. چه میدونیم؟ خب دیگه قرارداد نافذ نیست، بخواد قرارداد ببنده با حکومت از این روایت لا جوائز العمال لیس بها بأسون نمیشه استفاده کرد. مصلحت در این بوده که هدایایی که در حکومت‌های جور به مؤمنین میدن اینها تجویز بشه به مؤمنین اخذ این جوائز، اما کارمند دولت جائر شدن تنفیذ نشه، احتمال نمیدید. یا نه
معاملات چی؟ بیع شرا
چی؟ بله احتیاج داره به الغای خصوصیت. ما از هدایایی که عمال و یا سلاطین میدن که امام تجویز کرده، بیاییم بگیم پس کارمند حکومت جائر بشید، این عقد توظیف است، نافذ است و شما ملزم هم هستی که طبق عقد اجاره عمل کنی و احکام عقد اجاره صحیح هم بار میشه. از این جوائز العمال لیس بها بأسون، انصاف اینه که نمیشه اینو استفاده کرد که بگیم عقد توظیف نافذ است، چون امام فرمود جوائز العمال لیس بها بأسون. بله، معتبره ابی بکر حضرمی به اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون جوانان شیعه که میرفتن استخدام ابن عبد سمال میشدن، امام فرمود فیعتیه ما یعتی الناس، بعید نیست که اطلاق مقامیش بگوید که اون عقد اجاره نافذ بود. ولیکن این روایت بیش از یک اذن ولاییه و تنفیذ ولایی موقت ازش استفاده نمیشه. خب پس ما
احتمال خصوصیاتی مورد مقرر نیست و اینا چی هست؟ احتمال اوغلایی هست که مختص باشه به همون ظرف زمین. خود این جوانان شیعه کفایت
نه، خب نداره. حاکم شرع در هر زمان مصلحت اگر دید تنفیذ بکنه. نه، امام در زمان خودش تنفیذ کرد، اونم نسبت به جوانان شیعه. آخه داره ما یمنع ابن عبد السمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. اما تو که سن میگه تو که سنی ها رو میبری استخدام کنی، خب شیعه ها رو ببری استخدام کن، حقوقی که به دیگران میدی به اینا بده. اگر بگن آقا آخه این تصرفات نافذ نیست، بگه عجب، وقتی سنی ها رو میبری استخدام میکنی نمیگی تصرفات نافذ نیست، حالا اینجا میگی تو چه کار داری؟ اینجا ما امضا کردیم، آخرش اینه دیگه. استفاده کنیم یک اذن ولایی مؤبد را و بالاتر از اون بخوایم حکم شرعی را استفاده کنیم، این به نظر مشکل میاد. من نمیخوام انکار 100% بکنم فرمایش شما رو، اما جزم به این که از این روایت ما بیاییم یک حکم شرعی استفاده کنیم که میشه نظر حضرت امام، یا بیاییم یک اذن ولایی تنفیذ ولایی مؤبد استفاده کنیم، خب اونم باید ببینیم در خصوص شیعه میخواییم این تنفیذ ولایی رو استفاده کنیم که این روایت که، یا در اعم مسیح و سنی. اگه بگید اعم که این روایت در خصوص شیعه است، اگه بگید خصوص شیعه، این اجارهی که اکارمند شیعه که میره قرارداد میبنده با دولت و فرض کنید پاکستان بر یک عمل مباح، عقدش هم قراری نیست، اجرتش هم مشخص است، و لذا بگیم این روایت استفاده میشه که امام این قرارداد استخدام رو تنفیذ کرده توسعتن علی شیعه. اینم از این روایت بخوایم الغای خصوصیت بکنیم انصافا مشکله. من نمیخوام، ببینید من نمیخوام بگم 100% درست نیست، ولی این اگر هم بخواید الغای خصوصیت کنید به این مقدار الغای خصوصیت کنید از این معتبر ابوبکر حضرمی، به استخدام شیعه که امام این رو تنفیذ کرده توسعتن علی شیعه، ولیکن بعد از تنفیذ ملزمن شیعه به رعایت این حکم. تنفیذ عقد توظیف رو اگر از این روایت استفاده کنیم توسعتن علی شیعه و بگیم این روایت اختصاص به زمان امام صادق ندارد، این رو توجه داشته باشید. توسعه بر شیعه حکمت شد برای تنفیذ قرارداد توظیف شیعه با دولت‌های غیر شرعی، ولیکن اینطور نیست که کارمند شیعه بگه خب ممنون از اینکه به فکر ما بودید، اما ما نمیخواییم از این تسهیل استفاده کنیم. این معنیش نیست. مثل قاعده الزام که یا قاعده حالا تعبیرهای سیستانی اقرار اول مقاصدت نوعیه، خب این رو مطرحه که یک زن شیعیهی ازدواج کرد با یک مرد سنی بدون حضور شاهدین عدلین. این سنی معتقد است، چون خود اهل سنت اختلاف دارن، ولیکن برخی از مذاهب اربعه میگن که نکاح بدون اشهاد عدلین باطل است. این زن شیعه یه وقت دوست نداره با این شوهر سنی زندگی کنه، اخذ میکنه او رو به مذهبش، میگه این ازدواج باطل است چون یک مورد بهتر و چرتری گیرش اومده، میگذاره میره با اون مورد جدید ازدواج میکنه. یه وقتی نه، میخواد با این مرد سنی زندگی کنه. آیا این قاعده الزام به نحو عزیمته که بگه نه نمیتونی با این مرد زندگی کنی، مگر اینکه دو مرتبه عقد ازدواج با حضور شاهدین عدلین، یا نه به نحو رخصته؟ تسهیل بر این زن شیعیه بود از باب رخصت، یعنی دلت میخواد با این مرد زندگی کن، اخذن به فقه امام صادق، دلت میخواد بدون طلاق از این مرد جدا بشو، اخذن به مذهب اهل سنت که این شوهر با آن معتقد است. قاعده الزام اینجوره، رخصته، ظاهر قاعده الزام اینه که رخصته. اما اینجا اینطور نیست. اگر یعنی خواست اجاره با دولت غیر شرعی نافذ بشه طبق این روایات، الزام میشه، یعنی دیگه نمیتونه کارمندشی تخلف کنه این از عقد اجاره. اینجور رو از بگیم، منتها فرقش اینه که این تنفیذ ولاییه، اما اگر اما بنابر نظریه حضرت امام نه، تنفیذ اصلا شرعی الهی است که استخدام دولت جاهر شدن در عمل مباح اصلا حکم الله اینه که نافذه. ظاهر کلام امام و برخی تصریح بعضی از آیون اینه که این حکم شرعی الهی است، ولی اگر ما از این روایت اذن ولایی استفاده کنیم و الغای خصوصیت بکنیم از زمان امام صادق به زمان حاضر، اذن ولایی و تنفیذ ولایی موفق بفهمیم، اولا باید در خصوص شیعه بگیم چون معتبر ایوبک اعظمی در خصوص شیعه، و بعدش هم این رو توجه داشته باشید، توسعه که از بر شیعه اما علا نحو العزیمه، یعنی این عقد اجاره نافذ میشه و این شیعه باید به شروط ضمن اجاره پایبند باشه به عقد، چون ظاهر این روایت اینه که عقد اجاره با ابن ابستمار رو حضرت تنفیذ کرد، عقد اجاره که تنفیذ شد، خب اجیر ملزم است به عمل به اجاره و مستحق اجرت هم هست. حالا نه میگم توجه داشته باشید، چون در برخی از کلماتی که کتابهایی که نوشته شده گفتن که ما قائلیم به مالکیت تنزیلیه دولت و از باب تسهیل بر شیعه، و این مطلب رو باز نکردن که این نظریه فرقی با نظریه مالک ولایت فرقی با نظریه مثل حضرت امام که معاملات دولت ها نافذ است نداره، فقط فرقش اینه که بنابر این نظریه مالکیت تنزیلیه تنفیذ میشه ولایی، بنابر نظریه حضرت امام تنفیذ میشه حکم شرعی، و الا عملا هیچ فرقی نمی کنه. عملا این شیعه بعد از تنفیذ ولای ائمه ملزم است که به عقد اجاره عمل کند. به نظر ما این معتبره ابوبکر عزرمی. اگر بتونیم الغای خصوصیت بکنیم ازش استفاده میشه اذن ولایی مؤبد در رابطه با شیعه، ولیکن به نظر ما الغای خصوصیت مشکل اذن و تنفیذ ولایی در زمان ائمه و مشابه ائمه که بوده، که حکومت های مدعی خلافت عامه حاکم بودن امام تنفیذ کرد، اما در زمان غیبت امر رو به ید مراجع که ولایت عامه دارن قرار داده که دست اونها هم باز باشه. ما اون وقت اینم عرض کنم، این راجع به معتبر ابوبکر، راجع به جوائز العمال لیس بها بعثون ولو ما معتقدیم ظاهر در قضیه حقیقیه هست و اختصاص به زبان ائمه نداره، اما عرفاً مختص به جوائز العمال. اما بیاییم تعدی کنیم به جوائز بانک ها، این مال بالاخره فرق میکنه. اون جوائز عمال بود، بله؟ بالاخره جوائز العمال نیست، شاید حکمش فرق بکنه. ولذا انصاف اینه که تمسک به این روایات برای استفاده یک اذن ولایی مطلق و ابدی یا حکم شرعی ابدی که بتواند تمام آثار مجهول المالک رو نفی کنه، تمسک به این روایات خالی از اشکال نیست. جوائز العمال لیس بها بعثون به نظر ما قضیه حقیقیت، ولی اختصاص داره به جوائز عمال، نمیشه تعدی کرد به غیر جوائز عمال، نمیشه تنفیذ کرد عقد توظیف را، نمیشه با این روایت از سبت خدمتتون که خرید و فروش با دولت‌ها را تنفیذ کرد. چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ شاید داشته باشه. معتبره ابوبکر حضرمی هم بیش از تنفیذ ولایی موقت نسبت به خصوص شیعه ازش استفاده نمیشه.
چرا این سنی‌ها را استخدام می‌کنه شیعه‌ها را نمی‌کنه؟ یعنی اون که
سر میارم
میبره
درسته کار او؟ نه نه معلوم نیست، معلوم نیست، نه معلوم نیست،
اتفاقا ظاهرش همین
معلوم نیست. نه نه میدونم مرحوم آقای خویی که طرفدار نظریه مجهول المالک بود، درسته؟ خب اگر یک وزیر شیعه می اومد پیشش میگفت تو به جای اینکه سنی ها رو استخدام کنی خب شیعه ها رو استخدام کن، این معناش این بود که مخالف نظریه مجهول المالکه؟ بله. چرا هرچی سنی از رمادی و تکریت و نمیدونم فلوجه میری استخدام میکنید، یا جوانان شیعه رو از نجف و کربلا و بغداد برو استخدام کن؟ این معناش این است که عقد اجاره رو آقای خویی قبول داره با دولت صدام؟ ما که نمیفهمیم، ما فوقش با شما کنار اومدیم، گفتیم اطلاق مقامی این معتبر ابوبکر عزرمی اینه که این قرارداد استخدام ابن عبد الصمد رو با جوانان شیعه تنفیذ کرد. اگر خیلی بخوای سختگیری بکنیم حتی اونم ممکنه کسی اشکال بکنه. حالا ما از باب لایعباد میگیم بعید نیست ظهور مقامی تنفیذ اون اجاره باشه، چون ممکنه کسی همون هم اشکال بکنه ها. مثل همین آقای خویی اگر میفرمود که چرا شما جوانای شیعه رو نمیبرید تو کار این کار، این نه
غلط بود از آقای خویبان که آقای خویی استخدام دولت رو صحیح نمیدونه، ولی میگفت بابا حقوق بگیرن بعد ما حقوقشون هم حلال میکنیم، اذن میدیم. حالا ما میگیم اطلاق، ما میگیم اطلاق مقامی بعید نیست، لا یبعد که ظهور اطلاق، ظهور مقامیش در تنفیذ این استخدام باشه، اما شاید تنفیذ ولایی موقت باشه. خب به نظر ما این استدلال به این روایات خالی از اشکال نیست.
میگفت اونا رو استخدام نکن، یا امر بکن شیعیان رو فقط استخدام بکن.
بابا اگر اونا رو استخدام نمیکرد که پدرشو در می آوردن، مگه میشد؟ اون تقیه بود که نمیتونست اونا رو استخدام نکنه. بله؟ نه، ممکنه از اموال دولت ولو اطلاق دارد، از اموالی که از دولت میگیرند به اینها بدن، اما بانک اموال دولت نیست، بانک اموال مردمه. نه، بانک اموال مردمه. یه وقت دولت از اموال خودش، دولت میاد از اموال دولت چیزی میده، مثل اینکه فرض کنید حکومت‌های طاغوت می اومدن گاهی هدیه می آوردن برای برخی از مراجع، اونام به استناد همین جوائز بعضی از مراجع بزرگ قبول می‌کردن، به استناد همین که لا بأس به جوائز سلطان، می‌گفتن خب اینم جایزه سلطان نه ما. حالا من نمی‌دونم این تعبیر رو کردن یا نه، شاید این تعبیر هم کرده بودن که نه ما از امام حسن و امام حسین بالاتریم، نه اینا از معاویه بدترن. کان الحسن و الحسین یقبلان جوائز معاویه. بعضیا قبول می‌کردن، بعضی از مراجع بزرگ جوائز دولت‌ها رو، دولت‌های طاغوت ملعون رو قبول میکردن از باب، اما ربطی نداره به اموال بانک ها. اموال بانک ها مال بانک هاست، اموال بانک که میگه مال دولته، اموال بانک مال بانک دولتی، معلوم نیست مال دولت باشه. یعنی الان ببینید بانک ملت با بانک ملی میتونم بگن بابا پول ما رو بده، اونم میگه پول، میگه بابا هر کسی حسابی داره این پول ها عرفن، عرفن پول های دولت که صد بکنه جوائز السلطان، جوائز العمال، جوائز عمال السلطان. بله ما چه میدونیم نکتش چی؟ آخه شما دنبال نکته سنجی هستید، ما چه میدونیم؟ شاید امام، شما میگید نه اینا باید پس نافذ باشه، ما چه میدونیم؟ شاید امام تفصیلا تجویز کرده اخذ جوائز العمال و جوائز السلطان رو، اما تعدید و اینا خلاصه خالی از اشکال نیست. برخی از اجازه بدید آخه روزهای آخر آخر نیست، اجازه بدید، خیلی فرصت نیست. میمونه اون روایت بیع سلاح. بیع سلاح به سلطان که سندش ضعیفه، قاسم صیقله، و اون روایتی که راجع به روایت صحیحه بود، معتبره باز اون معتبره ابوبکر حضرمی بود، مثل اینکه ابوبکر حضرمی کار دیگه نداشته، همش همین روایت های مجهول المالک رو نقل کنه. او اصلا در مقام نفوذ معامله نبود، میگفت با شام، شام کیه؟ شام کی میگه حکومت شام بوده؟ شام مردم، شام مردمی بودن ضد اهل بیت. در مقام بیان این جهت نبود، یه سوال دیگه ای کرد، گفت من، سوال از حکم تکلیفی بود، گفت الان سلاح بفروشم به اینها، چون فروش سلاح اصلا حرام تکلیفیه به اعدای دین در زمان حرب. نه که صحیح نیست، اصلا میخوام 100 سال صحیح نباشه، مشکل اینه که حرام تکلیفی گناه تقویت ظالمینه. امام از این جهت فرمود که نه غصه نخور، تقویت ظالمین که بالاخره ایام هدنه است دیگه، چاره ای نیست. مثل این که سوال میکنن میگن ما پولهامون رو بذاریم بانکهای در کشورهای سنی، کشورهای غیر شرعی، تقویت بانکهای اروپا، تقویت دولتهای کافر و دولتهای غیر شیعی میشه. بشه ایام هدنه تقویت دولت‌های غیر اسلامی اشکال شرعی نداره، چون در زمان حرب دولت اسرائیل رو می‌خوای تقویت کنی، ولی جایز نیست. اما دولت، فرض کنید که فلان دولت ژاپن رو تقویت کنی، دولت کافر در حال حرب نیست که. این روایت ناظر به این جهت بوده و بله، اون روایت صیقل قبول داریم، اون راجع به بیع اصطلاح به سلطان بوده و نه صیقل، اونم راجع به روایت صیقل هم ما اشکال دلالی داریم، متعمده اشکال سندی، اشکال دلالی هم داریم، برای اینکه او اصلا در مقام بیان نفوذ بیع نبود. اون میگه رشوه بدم به این عامل سلطان تاش از شرش نجات پیدا کنم. نه نه نه، درسته که درسته که، چجوری درسته؟ شاید امام تنفیذ کرده، در مقام بیان نبود که علی یجوز و بی اصطلاح من از سلطان، امام بفرما نه
مرتکب بود و تو درست
نمیده بابا
بابا مرتکب بوده که این معامله درست رو رشوه ششکار داشته
روش برشید. کدوم مرتکب عرفی؟ فهمی حدیث فهم؟
اگه معامله درست نبود که اما اول رسیده که معامله درست نبود که اما
بله درست میفرمون. این روایت پنج سوال از جواز بیعه. کتبتو الیه انی ابوالقاسم صیقل، کتبتو الیه انی رجلون صیقل اشتر سیوف و ابی اوها من السلطان اجائزون لی بیعها فکتبه لا بعثبه. خب این بله، این روایت غیر از اون روایتیست که قبلا دیروز خوندیم که راجع به این که رشوه میده، اون راجع به روایت کافی بود، اون سندش خوب بود. این روایت بله درست میفرمایید، اجائزون لی بله، اون راجع به رشوه دادن سوال کرد. اما این روایت سوال میکنه از جواز بیع، بیع سیوف به سلطان. حضرت میفرماید که لا بعثبه. این بله، این ظاهرش اینه که بیع سیوف به این سلطان صحیح هست و حلال هست. بله، این دلالتش ظاهرا خوبه. یعنی وقت همین لا بعثبه، خب آیا این ظهور داره در حکم شرعی کلی یا حکم ولایی؟ دیگه همون بحث در جوائز العمال لیس بها بعثون پیش میاد که بحث کردیم. عمده اینه که سند این روایت ضعیفه. برای رد سند این روایت ضعیف است، سند روایت ابوالقاسم صیقل ضعیف السند است روایتش. به نظر ما یک دلیل مقنع ترکن و الیه نفس داشته باشیم از این روایات که بتونیم بگیم یا حکم شرعی مؤبد یا اذن ولایی و تنفیذ ولایی مؤبد بوده است، این انسان مطمئن نمیشه. بله قبول داریم، قبول. حاجی وحید نقل کردن تمام ادله رد نظریه مجهول المالک رو اشکال کردن، ولی گفتن پس چرا شما تو رساله نوشتید که بانک‌های دولتی معامله مجهول المالک نمیشه؟ چون فرگوده از مجموع من حیث المجموع این ادله آدم مطمئن میشه و اینکه نظریه مجهول المالک درست نیست. حالا ما اون نظریه مجهول المالک تندرو رو قبول داریم، اما این نظریه مجهول المالک معتدل و میانه رو که ما قبول نداریم. قبول داریم اشکالات زیادی دارد اون نظریه مجهول المالک افراطی، ولیکن این نظریه مجهول المالک اعتدالی به نظر ما مشکل حادی به وجود نمیاره، مگر یه مقدار مشکلات عدم انضباط در نظریه حکام شهر. حالا آقای سیستانی یه جور تنفیذ میکنه، برای عرض کردم فقط مسئله مردم ایران نیست، شما فقط فکر خودتون نباشید، مردم کشورهای دیگر، مردم عراق، مردم کشورهای دیگه به قولشون بحرین، کویت، جاهای دیگه، اینها مشکلشون اونا باید حل بشه دیگه، اونا هم شیعن. مشکل اینه، این اشکالی که هست اینه که تا آقای سیستانی تنفیذ میکنه مثلا عقد توظیف رو، خب بعد از آقای سیست خدایشون رو طول عمر بده، بعد از ایشون دیگه تنفیذ ایشون دیگه برای استخدام های بعد از ایشون که به درد نمیخوره که. اون نوبت میرسه به یه مرجع تقلیدی که ممکنه بگه نه ما این عقد توظیف ها رو امضا نمی کنیم. نسبت به اون عقد توظیف هایی که آقای سیستانی امضا کرده نمیشه کاری بکنه، چون تنفیذ شد دیگه، ولی یه شرعیه سابق تنفیذ کرد، عقد لازم قابل رجوع نیست، تنفیذ کرد دیگه. مثل که ولی یه شرعیه یک وقت اجاره این وقت رو 50 ساله تنفیذ کرد دیگه، نمیشه کاری بکنیم که. ولی یه شرعیه جدید میتونه اجاره های جدید رو، اجاره هایی که بعدن بسته میشه قبول نکنه، و این یه مقدار عدم انضباط هست. اما این عدم انضباط ها آیا به حدی است باز انسان مطمئن میشه به فساد نظریه مجهول المالک؟ این مقدار عدم انضباط، این خب بحثی است که باید در آخر بحث مجهول المالک جمع‌بندی بکنیم. انشاءالله فردا هم میخونیم، حالا یه مقدار پیش بریم این و احتمال این به نفع حاکم شرعه که خب اگه شرایط نداره اصلا بی خود حاکم شرع کردید، چون مرجع تقلید باید شرایط زعامت دینیه رو داشته باشه. ما فعلا بقیه ادله رد نظریه مجهول المالک رو غیر از این روایات بررسی کنیم، انشاءالله از این ستون تا اون ستون فرجه، ببینیم آخرش چی میشه. دلیل چهارم رد نظریه مجهول المالک دلیلی است که جناب آقای زنجانی آوردن که لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. میفهمیم که به نحو ترتب حکومت‌های غیر شرعی حق ندارن، غاصبن، حق ندارن متصدی بشن، ولی حالا که متصدی شدن لابد دل ناس من امیرن برن و فاجر، میگه تصرفات اینها در محدوده تصرفات قابل تصحیح صحیح هست، اونهایی که قابل تصحیح اونها صحیح است، چون لابد دل ناس من امیر. این دلیل چهارم که دلیل آقای زنجانی است، و دلیل پنجم هم حرج نوعی است که باز دلیل ایشان هست. ببینیم این دوتا دلیل مفید